به نام خدای شفیع و صبور، خداوند قرآن، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. یکتا گوهر بحر رسالت زهراست، یکتا گوهر بحر رسالت زهراست، محبوبه حق ظرف ولایت زهراست، همتای علی نور دو چشم احمد، سرچشمه دریای امامت زهراست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. عرض سلام و ادب و احترام تقدیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. با یکی دیگر از ویژه برنامه های کوثر قرآن در خدمتتون هستیم با افتخار، و باز هم می‌خوایم در خصوص بانوی بزرگوار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت ام ابیها با هم صحبت بکنیم با محوریت قرآن. و باز هم درخواست میکنم مثل شبهای گذشته به 3012-03 پیامک بزنید، از طریق دیگر راه ارتباطی با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی از محضر کارشناس محترم برنامه دارید مطرح بکنید که این بزرگوار پاسخ بدن. اگر نکته‌ای می‌خواید بفرمایید ما آماده هستیم ببینیم و بشنویم، و همچنین اگر می‌خواید عرض ارادتی به ساحت مقدس خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشید می‌تونید برامون پیامک بکنید یا از طریق راه‌های دیگر برامون ارسال بفرمایید. امشب توفیق داریم در خدمت مفسر و مترجم قرآن کریم باشیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی. استاد سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشالله که همه ما مورد شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم و معرفتمون نسبت به اون بزرگوار بیشتر بشه
انشالله. ما هرچند در واقع ایام فاطمیه هستیم، ولی خب میخوام تبریک رو به حضرت عالی بگم. به عنوان چهره ماندگار ملی قرآن انتخاب شدید، فکر کنم همین جمعه که پشت سر گذاشتیم، و این باعث افتخار هست. انشاءالله که خداوند بهتون توفیقات روزافزون عنایت بکنه در راستای معارف قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین.
خواهش میکنم. بنده هم از شما و دوستانی که این لطف رو داشتن در تهران تشکر میکنم. اجازه بدین حالا منم متقابلا، روزها روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی است، یادی بکنیم از امام و شهدا و تبریک عرض بکنیم این ایام رو. انشاءالله که همه ما قدردان نعمت کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها که یکی از بارقه های این کوثر وجود مرحوم امام رحمت الله علیه و برکت انقلاب اسلامی، همه ما قدردان این نعمت ها باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. ما توی برنامه جناب استاد صحبت میکنیم از شخصیت خانم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن، و حالا هم مباحث حضرت عالی و هم بزرگواران دیگه که به برنامه تشریف آوردن اشاره داشتن، مثلا به سوره کوثر، به آیه مباهله، به آیه تطهیر و مواردی از این دست. اما سوالی که از محضر حضرت عالی دارم به عنوان آغاز بحثمون این که چرا نام حضرت زهرا سلام الله علیها در قرآن نیامده؟ شاید این سوال توی ذهن خیلی از بینندگان از اون باشه.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینین، هم در مورد از زهرا سلام الله علیها این سوال مطرحه، هم در مورد امیرالمومنین علیه السلام که چرا نام فاطمه یا نام زهرا فاطمه یا نام امیرالمومنین سلام، یا ائمه دیگه مثل امام حسن، امام حسین تا بقیه ائمه اطهار در قرآن نیامده، هرچند که به صورت صفات اومده، یعنی خود از زهرا مثلا به عنوان کوثر ازش یاد شده است، تو آیه نذر یاد شده است، تحت عنوان نساء تو سوره آل عمران بحث مباهله اومده، یا آیه تطهیر و امثال ذلك، ولیکن صریح نام اونها نیامده، به خلاف نام پیغمبر اسلام صلوات الله علیه که به عنوان محمد و به عنوان احمد صلوات الله سلام علیه و آله اومده.
بله.
خب یا نام حضرت عیسی اومده، نام حضرت موسی اومده. در این مورد اجازه بفرمایید من یه توضیح مختصری بدم که سه تا دلیل میشد آورد بر اینکه چرا نام این بزرگواران در قرآن نیامده. اولا شیوه قرآن کریم بیان اسامی افراد نیست.
بله.
قرآن کریم در حکم قانون اساسیه، مثلا تو قانون اساسی ایران هیچ وقت نمیان نام رئیس جمهور رو یکی دو تا سه تا پشت سر هم نام وزرا و اینا رو ببرن.
بله.
این شیوه قانون اساسی معمولا یک حق قضایای کلی برای و به صورت رهنمودی راهبردی برای جامعه مطرح،
یعنی مثلا شیوه انتخاب رئیس جمهور کاملا اونجا مشخص میشه ولی اسمی از شخصی برده نمیشه.
نمیشه. توی قرآن کریم هم همینطوره، کلیات میگن مثلا انما ولیکم الله و رسول و والذین کذا و کذا توضیح میده، یا الیوم اکملت لکم دینکم توی روز قدیر و امثال ذلک، ولی هیچ وقت نام افراد برده نمیشه. یا به پیغمبر میفرماد انا اتینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم، اما هیچ وقت نام از زهرا نمیشه. مثلا شیوه قرآن نام بردن نیست. ببینین 124,000 پیغمبر طبق نقل وجود داشته است، حالا کم و زیاد گفته شده. این بیش از 100,000 پیغمبری که توی بشریت، تاریخ بشریت بوده، تو قاره های مختلف قرآن کریم 26 تاشون نام برده.
اصلا این بنا بود همه رو اسم ببرن که دیگه
124,000 تا رو 26 نفرشون. اینم به مناسبت هایی لازم بوده، حضرت نوح علیه السلام رو نام ببره، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی پیامبران اولوالعزم و گاهی هم بعضی از پیامبران دیگه رو. بنابراین اصلا شیوه قرآن نام بردن نیست.
درست.
قانون اساسیه و در حقیقت عرض کنم خدمتتون که بعضی جا هم که نام برده بسیار نادر، مثل مثلا داستان زید، زید و زینب، ازدواج زید و زینب، پسرخوانده پیامبر زید با زینب در سوره احزاب، این نام برده شده. اینم به خاطر چی نام برده شده؟ به خاطر اینکه می‌خواست یه خرافه رد جامعه برداره، بعد که با پسرخوانده نمیشد ازدواج کرد، بعد با خانم پسرخوانده نمیشد ازدواج کرد، این به اصطلاح عرض کنم که خرافه رو می‌خواست برداره. در آیه ی همونطوری که دوستان آوردن روی مانیتور عرض کنم که اینجا اشاره شده است به عرض کنم که زید و امثال ذلک. چرا اینجا اسم برده شده است و اشاره شده؟ به خاطر اینکه گفتن که مخصوص یه قضیه خاص شخصیه رو، یعنی ازدواج زینب با زید رو، و بعد اینکه زید طلاقش داد و زینب با پیغمبر ازدواج شد، اینجا ناچار بوده اسم ببره.
درست.
یا ابو لهب، تبت یدا ابی لهب و تب، قرآن نام برد. خب چرا قرآن نام برد اینجا؟ به خاطر اینکه می‌خواست اینو لعنتش بکنه، می‌خواست این رو نفرینش بکنه، تبت بریده با دست ابو لهب. خب شخصش رو نام برد، اینم تازه کنیش رو نام برد. بنابر این قرآن در برخی موارد بسیار نادر مثل اینها نام برده، و بسیاری از صحابه پیامبر که صحابه پیامبر رو در روز قدیر تا 100,000 نفر نوشتن، ولی قرآن کریم اسم نبرد، غیر از همین مورد زید و غیر اسم نبرد. بنابراین اگر نام فرض میگیریم حضرت زهرا سلام الله علیها برده شده، نام صحابه دیگر هم برده نشده، اینو باید توجه داشته باشیم. اصولا روش قرآن بیان اسامی و اینها نبوده. این نکته اول. نکته دوم این که اگر برفض نام برده می شد، ممکن بود که حب و بغض‌هایی را ایجاد بکنه. یه عده مثلا با آقای فلانی که اسمش تو قرآن اومده و دوست بودن، یه عده‌ای دشمن بودن. خب این یواش یواش زمینه میشد که عده‌ای دست ببرن تو قرآن، کسانی را که دوست می‌دارن اسمشون رو بیارن تو سوره ها، دوستانی که دوست نداشتن از سوره ها حذف بکنن. مخصوصا در صدر اسلام مصحف‌های متعددی بود، ابن مسعود مصحف داشت، امیرالمومنین مصحف داشت، دیگران مصحف داشتن و ممکن بود دست برده بشه،
یعنی امکان تحریف زیاد
میشه. آه، ولی لذا زمینه تحریف توی آینده پیدا میشد و مثل انجیل که الان 4 تا انجیل ها، قرآن هم میشد چند تا. یه قرآن میشد که مثلا نام فلانی فلانی توشه، یه قرآن نام فلانی فلانی توش نیست و این اختلاف میشد و زمینه تحریف. ولی لذا گفتن یکی از دلایل نیست که میخواستن اصلا زمینه تحریف از بین بره. دلیل سومی هم که آورده شده اینه که اصلا این مسائل در سنت بیان شده. ببینین از امام صادق علیه السلام توی روایتی نقل شده که پرسیدن که چرا نام امیرالمومنین و اهل بیت در قرآن نیامده. اصلا همین رو به صورت شفاف پرسیدن از اهل بیت. اهل بیت فرمودن که همونطوری که نماز در قرآن اومده، اقیم الصلاه، نماز بخون، اما نگفتش نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، نماز مغرب 3 رکعت، هیچ کدوم اینا بیان نشه. اینا رو از کجا میفهمیم؟ سنت پیغمبر. بله، جزئیات رو پیغمبر بیان کردش بر اساس آیه 44 سوره نحل که فرموله تبین للناس. وظیفه پیامبر بیانه، بیان و تبیین و توضیح و تفسیر آیات قرآن. بنابراین عرض کنم که چون پیغمبر توضیح میداده جزئیات رو، اصلا کلیات بیان شده، جزئیات به عهده پیامبره. اینجا هم همینطور، نام حضرت زهرا سلام الله علیها نیامده، ولی چقدر ما از پیغمبر داریم که نسبت به حضرت زهرا محبت داشتن، چه کلمات بلندی را راجع به ایشون گفتن، مدح‌هایی را فرمودن و امثال ذلک. پس این سه تا دلیل را میشد آورد بر اینکه چرا نام حضرت زهرا بلکه بقیه اهل بیت هم در قرآن نیامده.
خیلی ممنونم. من با اجازهتون یه پیام بخونم. آقای حسین ایمنپور از ایتالیا گفتن سلام خدمت استاد گرامی جناب آقای رضای اصفهانی و مجری عزیز، ما هم خدمت شما عرض سلام داریم. گفتن بنده هم افتخار میکنم نامم در لیست محبان اهل بیت و سوگواران صدیقه کبرا بانی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ثبت بشه. خب جناب استاد، آیات قرآن خب ظاهری و باطنی دارن، میخوام در خصوص آیاتی برام صحبت بکنید که باطنشون در واقع در خصوص وجود مقدس و نورانی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
نکته خوبی را فرمودین. ببینیم برسن. هفته گذشته اگه خاطر مبارکتون باشه تو جلسه قبل ما عرض کردیم که 135 آیه راجب از زهرا سلام الله علیها روایت راجبش نقل شد.
بله.
یکی از این 135 آیه که اینا رو ما به 4 دسته تقسیم کردیم. یک دسته از اینها آیاتی بود که تفسیرش در مورد از زهراست، یعنی ظاهر آیه، مثل آیه مباهله، آیه نذر، آیه سوره کوثر که اشاره اون هفته داشتیم بهش. دوم آیاتی که تأویل و باطنش در مورد از زهرا سلام الله علیه است، یعنی ظاهر آیه چیزی نیست مثل لیلة القدر.
بله.
اما تو روایت اومده که لیلة القدر که ظاهر شب قدره، باطنش تأویلش از زهرا سلام الله علیه است. خب اینم دسته دوم. دسته سوم آیاتی که عرض کردیم تطبیق بر حضرت زهرا شده، یعنی روایت اومده گفتش علا سرور متقابلین پیغمبر است و امیرالمومنین است و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین، یا مثلا آیات این گونه ای، خب ضاحکتون مستبشره، چهره های خندان در قیامت، علا سرور متقابلین، یعنی تو بهشت اینها رو به روی هم میشینند. خب اینها اومده چه تفسیرش در مورد، تطبیقش در مورد حضرت زهرا و بقیه است. اینجا دیگه انحصار نیست، یکی از مصادیق مهم حضرت زهرا سلام الله علیها است. چهارم آیاتی است که در حقیقت به صورت ارتباطیه، یعنی نه تفسیر است، نه تأویل است، نه تطبیق است، یه ارتباطون با حضرت زهرا داره. مفسرین به مناسبت یه آیهی روایتی رو در مورد حضرت زهرا نقل کردن، مثال زدیم به آیه وذکر الله ذکرن کثیرا که به مناسبت این تسبیحات حضرت زهرا رو برخی از مفسرین نقل کردن روایتش رو. خب این چهار دسته از آیات در مورد حضرت زهرا، این آیاتی که شما فرمودین که باطنش باشه، من اولا یه جمله ای راجع به کلمه باطن توضیح بدم و عرض کنم تعبیر. ببینین قرآن کریم که 6236 آیه داره، این آیاتش اینا ظاهرش همین است که ما میخونیم،
بله.
قل هو الله احد الله الصمد، همین معنای ظاهری. انا انزلناه فی لیلت القدر، ما شب قدر قرآن را نازل کردیم. ظاهرش چیه؟ اینکه یه شبی از مغرب تا طلوع فجر بعد قرآن نازل شدش تو این شب از طریق جبرئیل به پیغمبر اسلام، درسته؟ این ظاهر آیه نازل نافیل
به نظر میاد درک ظاهرش،
درک ظاهر نسبتاً راحت تره،
بله.
خب اما گاهی اوقات ورای این ظاهر، پشت این ظاهر یه باطنی هست. باطن یعنی پوشیده، چیزی که پوشیده است. لیلت القدر ظاهرش یعنی شب قدر از مغرب تا طلوع فجر،
بله.
که شب 19 و 21 و 23 میریم. بعد باطنش یعنی اون چیزی که پوشیده است. پوشیده ها را گاهی اوقات احادیث پیامبر اهل بیت میان برای ما بیان میکنن که مقصود مثلا از این آیه باطنش اینه، که تو روایات اومده قرآن 7 بطن داره، تو بعضی از روایات اومده 70 بطن داره، یعنی لایه ها و سطوح مختلف، ساحت های مختلفی پشت سر آیات هست، که گاهی به اینا تعویل میگن گاهی میگن باطن. البته تعویل معانی دیگری هم داره. خب حالا کاری به اصطلاح خیلی نداریم اینجا. پس برخی از آیات که راجع به حضرت زهراست یه ظاهری داره یه باطنی، که ما عرض کردیم اینا یک دسته از این 135 آیه است که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داره.
بله. حالا جناب استاد، این در واقع کشف این لایه‌ها و سطوح مختلف و اون باطن قرآن کار اهل بیت یا
ها؟ این باز اینجا هم عرض کنم که مفسرین معمولا رفتن سراغ روایات،
بله.
البته برخی از مفسرین مثل مرحوم آیت الله معرفت یه قواعدی را کشف کردن و میگن ما از این روایات باطنی میتونیم یه قاعده هم به دست بیاریم که در جاهای دیگه هم اجرا بکنیم، که حالا اگر فرصتی شد توی جلسه ای من اون قاعده مرحوم آیت الله معرفت را که بطنگیری و پیامگیری کلی، قاعده کلی از آیات به دست آوردنه، اونا جداگونه عرض میکنن. اما عموما این بطون قرآن از روایات به دست میاد، روایات پیغمبر اکرم و اهل بیت، چون پوشیده است،
بله.
ما ممکن است با ظاهر آیه نتونیم به دست بیاریم،
دوست.
خب حالا اگه صلاح نشین من دوتا روایتی رو که راجع یه روایتی رو که راجع به همین قصه لیلۃ القدر هست براتون بخونم،
بله. حالا میخوام یه فرصتی رو بگیریم، حالا اگر اولیش رو بفرمایید چون ادامه بحثمون لیلۃ القدر فکر کنم دیگه تا پایان برنامه، چون
بله بحث خیلی گسترده است.
اشاره فرمودید که حالا ظاهر شب قدر این لیلۃ القدر، ولی باطنش راجع به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه توضیح بشنویم بعد میش اتاق فرمون رو برمی‌گردیم.
ببینید در روایتی از وجود مقدس امام باقر و روایت دومی از امام صادق علیه السلام نقل شده، که حالا اگه دوستان این آیه شریفه رو بیارن، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، در مورد این لیلۃ القدر که تو سوره قدر هست از امام باقر علیه السلام نقل شده، ان فاطمه هی لیلۃ القدر، حضرت زهرا همون لیلۃ القدر است، و من عرفها کسی که بشناسد حق معرفتها فقط ادرک لیلۃ القدر، کسی که حضرت زهرا را کما هو حق و حق معرفتش بشناسد درک لیلۃ القدر شد، همونطور که شبی در کسی در شب ظاهری لیلۃ القدر بیدار بماند تا صبح میگن لیلۃ القدر رو درک کرده ظاهرش را، اگه کسی هم حضرت زهرا را خوب بشناسه باطن لیلۃ القدر رو درک کرده. و انما سمیت فاطمه، چرا نام فاطمه را فاطمه گفتند؟ طبق این روایت امام باقر علیه السلام میفرماد لان الخلق فتوا عن معرفتها، به خاطر اینکه مردم از معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها جدا افتادن. یعنی چه؟ یعنی حق معرفت، عمق معرفت، حقیقت وجودی حضرت زهرا، یعنی اون حقیقت نورانیش را، ولی حقیقت ظاهریش را که همه میدیدن، یه جسمی داشت مثل بقیه بانوان، منتها اون حقیقت نورانیه حضرت زهرا را اون مردم ازش جدا شدن، یعنی اون به اون کنه وجود نورانی حضرت زهرا دست پیدا نکردن و لذا نامیده شد فاطمه، یعنی جدا شده از معرفت. این روایت در بهار الانوار جلد 42 صفحه 105 از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده. مشابه این روایت با یه اختلاف کوچیکی از امام صادق علیه السلام نقل شده در بهار الانوار جلد 43، اون جلد 42 بود، جلد 43
بله.
صفحه 313. دو تا روایت در دو جلد بهار از دو امام در مورد اینکه لیلة القدر حضرت زهراست نقل شده. حالا انشالله تو ادامه من
انشالله
توضیحات و تفسیرات این مطلب رو عرض می‌کنم.
انشالله. خیلی ممنونم از دوستانم، یه فرصتی میگیریم برمیگردیم باز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الرسال و المسلمین دکتر رضای اصفهانی خواهیم. بله انشاءالله که همه ما سعادتمند واقعی باشیم طبق این کلام ارزشمندی که به اتفاق دیدیم، و اجازه میخوام که دو بیتی رو تقدیم بکنم و صلواتی رو به اتفاق بفرستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، مهر تو بود قبولی صوم و صلات، فرموده نبی خدا گناهش بخشد هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کوثر قرآن انشاءالله تا فاطمیه دوم هر شب از ساعت 19 و 30 دقیقه تا حدود 23 دقیقه به وقت ایران اسلامی تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان میشه و کارشناسان محترم در خصوص شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها برامون صحبت میکنن در قرآن عزیزمون، و امیدوارم که همه ما بتونیم بهره لازم رو ببریم و از رهروان واقعی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم. امشب در خدمت مفسر و مترجم قرآن کریم هستیم، چهره آشنا در مباحث قرآنی، حجت الرسالة و المسلمین دکتر رضای اصفهانی. جناب استاد، در خصوص اینکه لیلة القدری که میگن راجبه به حضرت زهرا سلام الله علیها از چه معانی داره، اشاره فرمودید که درک شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به معنای کامل و جامع خودش در واقع درک لیلة القدر هست. ادامه فرموشات از داری بشنویم.
بله، البته این جمله که از قول بنده نقل کردین متن روایت بود که
بله.
از هم امام باقر هم از امام صادق علیه السلام نقل شد که لیلة القدر یعنی هی فاطمه. خب لیلة القدر همون حضرت زهراست، البته باطنش، چون ظاهرش همون مغرب تا طلوع فجره که شب 19 هم 21 یا 23 بود. ببینید در مورد این که این لیلة القدر رو چرا حضرت زهرا رو لیلة القدر نامیدن، اینم دو تا روایت 16 تا احتمال توجیه و تفسیر میشد ارائه داد. بعضیش هم آقایون فرمودن. اولش این که معرفت لیلة القدر مشکله، ولی لذا پیغمبر اسلام فرمود که و ما ادراک ما لیلة القدر. اگه دوستان این سوره رو بیارن روی مانیتور ببینین، این آیه دوم سوره قدر اینه، آیه اول اینه، فرمود که انا انزلناه فی لیلة القدر، این آیه اول، یعنی ما قرآن رو در شب قدر نازل کرد.
بله.
آیه دوم خطاب به پیغمبر فرمود و ما ادراک ما لیلة القدر، چه چیزی تو را آگاه کرد که شب قدر چیست؟ یعنی حقیقت شب قدر خیلی بالاست و بحث نزول قرآن، نزول فرشتگان، درک این مطالب برای هر کسی مقدور نیست. اونقدر بالاست که به پیغمبر میگه چگونه چه کسی تو رو آگاه کرد، چگونه انسان به این مطلب پی میبره. خب پس معلوم شد حقیقت لیلة القدر درکش برای انسانهای عادی خیلی مشکله.
بله.
خب و حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطوره، ظاهرش هم همه میتونن ببینن، از زهرا مثل به عنوان دیگه حرکت میکنه در مدینه، میرد میاد، اما در باطن حضرت زهرا را توی اون روایت امام باقر فرمود که عرض کنم که انما سمیت فاطمه، فاطمه را فاطمه نامیدن به خاطر اینکه مردم از حقیقت معرفتش، از باطن معرفتش دور افتادن، جدا شدن. یعنی اگر کسی حقیقت فضلت زهرا رو درک بکنه، خب من عرفه ها حق معرفته ها فقط ادرک لیلت القدر، هر کسی حقیقت از زهرا، اون حقیقت نورانیش رو درک بکنه، لیلت القدر درک کرد. پس یک وجه شبه طلب ها میگن، وجه شبه یعنی دوتا چیز رو که به هم تشبیه میکنن، میگن مثلا این آقا شبیه این آقاست، تو چیز شبیه ای و قدش مثل هم، یه وقت وزنشون مثل همه، یه وقت رنگ چهرهشون مثل همه، درست؟ یه وقت اخلاقشون مثل همه، میگن حسن مثل حسینه، این وقت اون وجه شبه، یعنی اون چیزی که موجب شباهت این دو میشه،
مثلا قد و اخلاق و هر چیزی وجه شبه.
و اینجا هم همینطور، وقتی که میگن که حضرت زهرا لیلة القدر، میگن وجه شبه چیه؟ این که شناخت شب قدر مشکله و ما ادراک ما لیلة القدر، شناخت حضرت زهرا هم مشکله، بلکه ممکنه کسی بگه که امکان شناخت کامل اونها به این راحتی وجود نداره. این اول.
بله.
دوم این تفسیر و توجیه که اینجا شده اینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها و لیلة القدر هر دوتا مبارکن در سوره دخان آیه سوم، اگر دوستان لطف کنن بیارن، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. قرآن در مورد شب قدر فرمود ما قرآن را در شبی مبارک نازل کردیم، ها آوردن دوستان روی مانیتور، انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین، سوره دخان آیه سوم. خب اینجا میفرماد شب قدر شبی است که قرآن چه شبی نازل شد؟ شب قدر. اون شب قدر شب مبارک است، بسیار پر برکت است، برکت از اون سینه شتر میاد، سینه شتری که گوشت زیاد داره، اون عرب به این میگه برکت، یعنی خیلی وسیعه گوشت داره و عرض کنم که مطلوبه. خب لیلة القدر مبارک است، چرا مبارک است؟ بهترین شب هاست، از هزار ماه بهتر است و امثال ذالک. دعا در اون شب مستجابه، فرشتگان نازل میشن، گناهان بخشیده میشه، شب استغفار، شب دعا، شب رحمت، شب بسیار بابرکتی است. خب که از هزار شب بهتره، هزار ماه بهتر. و حضرت زهرا سلام الله علیها هم بابرکت است، مبارک. این وجه شبهش.
بله.
چرا؟ چون از زهرا را فرمود کوثره،
از سوره کثیر.
احسن، خیلی کثیره. در سوره کوثر فرمود به پیغمبر اسلام انا اعطینا کالکوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر را تو جلسه گذشته مفصل راجع بهش صحبت کردیم که از زهرا کوثره، خیر کثیره، هم از لحاظ جسمانی که از زهرا تنها فرزند پیغمبر بعد از ایشون بود که باقی موند و ازدواج کرد و فرزند داشته و نوه داشته پیغمبر حسن و حسین و امثال ذالک، و الان نسل از زهرا رو حدود 50 میلیون نفر تو دنیا تخمین میزنن که تو خود ایران حدود 6.5 میلیون نفر سادات رسمی داریم که تو شناسنامه، تو بعضی کشورها مثل مصر که 10 میلیون نفر، تو اندونزی 5 میلیون، امثال ذالک گفتیم اینا رو. و دوم برکت حضرت زهرا اون کوثر علمی حضرت زهرا که فرزندانش از اون زمان علیمیت حالی مسلم، احادیث خود حضرت زهرا، احادیث اهل بیت، سنتشون، و بعد سادات بزرگی که علمای اسلام بودن و نکاتی رو نوشتن و کتابها رو نوشتن تا برسد به زمان ما، این کوثر معنوی و کوثر علمی حضرت زهرا. سوم هم کوثر معنوی حضرت زهرا که اینم اشاره کردیم که اون مقام شفاعت حضرت زهرا، توسلات به حضرت زهرا، سلام الله علیه و ائمه اطهار تا امامزادگانی که امروز هستن، مثل خود حضرت معصومه سلام الله علیها تو قم، چقدر منشأ برکاته اینا همه آه. اون برکت های کوثره. پس یه بچه شبه بین حضرت زهرا و شب قدر اون بحث کوثر بودن اونها، بحث با برکت بودن اونهاست که اون کوثره و اونم خور قرآن فرمود مبارک ده. این دوتا. خب سومین، حالا من میگم شما بشمار، سومیش اینه که فاطمه و لیلة القدر هر دو برتر از دیگرانن، یعنی برتر یه کیفی. ببینین حضرت شب قدر رو فرمود که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از بهتری از 80 از 100 ماه، معذرت لیلة القدر از 1000 ماه بهتره، حدود 80 سال. خب ببینین اینجا برتری رو گفت. حضرت زهرا سلام الله علیها هم در روایات اومد که بله دوستان لیلة القدر خیر من الف شهر رو آوردن، که شب قدر از 1000 ماه برتری. خب این با کیفیتش برتره. یه وقت اسم میگم حضرت زهرا سلام الله علیها برتره، سیدت و نسائل عالمینه تو روایات اومده، یعنی سرور زنهای جهانه. خب این پس هم شب قدر سرور شبهاست، هم حضرت زهرا سرور زنانه، یعنی برتری دارید، نه برتری کیفی. چهارمین معنا در مورد این که بگم بچه شبه و توجیه و تفسیر این مطلب چیه که حضرت زهرا لیلة القدر، اینه که بگم شب قدر ظرف نزول قرآن صامته. تو شب قدر چی نازل شد؟ قرآن نازل شد. کدوم قرآن؟ همین قرآنی که ساکت جلوی ما نشسته، باید مطالعه بشه، تفسیر بشه تا به نطق در بیاد. حضرت زهرا سلام الله علیها هم عرض کنم ظرف صدور قرآن‌های ناطقه. امام حسن قرآن ناطق فرزنده ایش، امام حسین قرآن ناطق فرزنده ایش، تا حضرت مهدی سلام الله علیها قرآن‌های ناطق که ائمه اطهار علیهم السلام باشن از نسل حضرت زهرا هستن. پس شب قدر ظرف نزول قرآن صامت، اون ظاهر لیلة القدر، ظرف صدور قرآن های ناطق، اون باطن لیلة القدر که حضرت زهراست. اینا معنای چندم شد؟
چهارم.
بریم سراغ معنای پنجم. پنجمین تفسیر و توجیه و چیزی که شده است در مورد این که چرا حضرت زهرا لیلة القدر میگن، اینه که قدر و منزلت عرض کنم که شب قدر مخفیه و قدر و منزلت از زهرا هم مخفیه. ببینید قدر، خود این که میفهمه نانزلناه فی لیلة القدر، این کلمه قدر دو تا معنا داره. خودی کلمه قدر
داره.
یکی به معنای قدر و منزلت، یکی به معنای انداز زنیه، که حالا هر دو تاش رو متوجه چه شبه را خواهیم گفت. اون اگه به معنای قدر و منزلت باشه، یعنی ما قرآن را در شبی فرستادیم که اون شب شب قدره، یعنی قدر منزلتش خیلی بالاست.
بله.
و حضرت زهرا سلام الله علیها هم قدر و منزلتش خیلی بالاست. درست؟ و قدر و منزلت شب قدر را معمولاً خیلی ها نمی دانند، میرن میگیرن میخوابن یا استفاده نمی کنند، و حضرت زهرا سلام الله علیها هم خیلی ها قدر و منزلتشون را ندانستند. اینم معنای چندم؟ پنجم.
من این نکته عرض بکنم، جناب دکتر رضایی اصفهانی مفسر و مترجم قرآن کریم دارن در خصوص این نکته صحبت میکنن که طبق روایت که بهشون به این روایت اشاره فرمودن، لیلة القدر در واقع راجع به شخصیت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هست و اینکه چه معانی داره به پنج معنیش اشاره کردن. ادامه فرمایشات استاد رو بشنوید.
احسن. عرض کنم معنای ششمی که در مورد این قضیه گفته شد، یعنی بچه شبای ششمی که چرا از زهرا رو لیلة القدر گفتن، ششمین مطلبی که گفته شده اینه که شب قدر مخفیه.
بله.
خود زمانش و زمان شب قدر، بعضی ها میگن 19 همه، بعضی ها میگن 21 همه، بعضی ها میگن 23 همه، روایات هم متعدد نقل شد. جالب نیست که با اینکه اهل بیت میتونستن مشخص بکنن ولی مشخص نکرد. درست؟ حتی از پیغمبر اسلام مثلا با اون روایت جوهنی سعی میکنن بگن فهمن که مثلا احتمالش هر 23 زیادتره.
درست
ولی نفرمودن،
ولی اصلی که مشخص نیست
چرا نکردن، بخاطر اینکه مردم از این بیشتر استفاده بکنن.
درست.
به جای یه شب سه شب بیدار باشن بیشتر مناجات بکنن. خب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم عرض کنم که دو تا احتمال توش هست، یکی 75 روز، یکی 95 روز. خب دو زمان هم ما فاطمیه میجیریم، مدفن و عرض کنم قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها هم باز مشخص نیست. سه تا احتمال درش هست، یکی این که در منزل خودشون حجرشون دفن باشه، یکی این که در روضه بین قبر پیغمبر و منبر دفن باشن، یکی این که در بقی دفن باشن. سه جا، ولی حضرت زهرا رو سه جا زیارت میکنن. ببین اصلا این که یکی از بحث شبهای شب قدر با حضرت زهرا اون مخفی بودنه، مخفی بودن شب قدر در یکی از سه شب، مخفی بودن مرقد حضرت زهرا در یکی از سه جا و زمان شهادت حضرت زهرا در دو، که بیشتر مردم توسل پیدا بکنن، توجه پیدا بکنن و استفاده بکنن.
بله.
این هم معنای چندم شد.
ششم.
هفتمین احتمالی که داده شده است در مورد بچه شبه حضرت زهرا با لیلت القدر اینه که گفتم قدر دو تا معنا داره، یکی به معنای قدر، به معنای قدر و منزلته که تو معنای پنجم اشاره کردیم، یه وقتم قدر مفسرین میگن به معنای اندازه زنیه، قدر به معنای تقدیر اندازه زنی، ولی زا میگن شب قدر شب سرنوشته، به خاطر اینکه اندازه زده میشه سرنوشته انسانها که امسال شما حج می مشرف میشی یا نمیشی.
بله.
زیارت اربعین امام حسین مشرف میشی یا نمیشی، اینا اندازه زنی میشه. خب حالا هر کسی هر چقدر تلاش بکنه دو این ظرفش رو به طرف بگی رحمت الهی بگیره و رحمت الهی توش نازل بشه. شب قدر شب اندازه زنیه، اون شب قدر ظاهری که مردم میرن به درگاه الهی از خدا میخوان
تقدیرشون
تقدیراشون مشخص میشه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم در حقیقت اون تقدیر امت اسلام و سرنوشت امت اسلام رو رقم زد. در حقیقت حضرت زهرا سرنوشت ساز بود. خب در تاریخ اسلام طوری عمل کرد که اصلا یه پیچ تاریخی در تاریخ اسلام ایجاد شد. این نکته مهمیه ها. سرنوشت تاریخ اسلام رو به نحوی حضرت عوض کرد. داشت میرفت که امیرالمومنین علیه السلام مظلوم بشه و عرض کنم که سرنوشت امت اسلام به سمت دیگری بره، از زهرا با شهادتش، با تلاشش، با عرض کنم فداکاریش در راه ولایت این همه را بیدار کرد و مسیر تاریخ را عوض کرد. هر کسی به دنبال از زهرا و تابع از زهرا باشه مسیرش عوض میشه، سرنوشتش عوض میشه. همونطور که شب قدر ظاهری سرنوشت انسان‌ها توش مشخص میشه، اینجا هم تو پیروی از حضرت زهرا سرنوشت انسان‌ها چی میشه؟ تغییر میکنه. هشتمین معنا در مورد این که رابطه شب قدر با از زهرا چیه؟ اینه که بگم بچه شبه این باشه که شب قدر بیدارگره، این موجب میشه انسان‌ها بیدار بمونه.
بله.
تا صبح حالا به هر صورتی چه شده که این احیای شب قدر رو درک بکنن. خب خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم یک شخص بیدارگری بود، امت اسلام رو بیدار کرد. یعنی حرکت حضرت زهرا غیر از که سرنوشت ساز بود بیدارگرم بود. خب موجب شد که مردم متوجه بشن، از خواب غفلت بیدار بشن و متوجه یه سری انحرافات در جامعه اسلامی بشن. خب پس هم شب قدر بیدارگره، اون شب قدر ظاهری.
بله.
به ظاهر مردم را بیدار نگه می‌داره تا صبح. هم حضرت زهرا سلام الله علیها بیدارگر بود و مردم را الی یوم القیامه میتونه بیدار نگه بداره، البته کسی که بخواد از این بیداری استفاده بکنه، اما چیز خودشو بزنه به خواب که کارش نمیشه چرچ.
بله.
آدمی که خوب به خواب باشه میشه
بیدارش کرد.
اما اگه چیز خودشو به خواب بزنه نمیشه کارش.
بله. یه فرصتی رو میخوایم بگیریم بعد برگرد بخش پایه در خدمت از حالی باشیم. من فقط درخواست بکنم حالا چه امشب چه شبهای دیگه اگر سوالایی که مطرح میکنید متناسب با موضوع باشه خیلی راحت‌تر میشه مطرحش کرد که بحثم حالا کامل مطرح بشه و انشاءالله سوالای شما محفوظ هست. اگر شبهای آینده برسیم انشاءالله بهش پاسخ میدیم. من فقط تشکر بکنم از 0902-49-15 از آقای خانم زمانی از زرند، بیننده بزرگواری از شیراز، که عرض سلام و تسلیت داشتم به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. 0916-1350 گفتن من از برنامه های شما خیلی خوشحالم، انشاءالله که امام زمان هم خوشحال باشه، دستتون درد نکنه. درود بر شما بیننده بزرگوار. همه تلاشمون این هست که انشاءالله هممون کاری بکنیم که وجود مقدس حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف از دست ما راضی باشن انشاءالله. 0913-64-78 و 0913-18-44. یه فرصتی رو از دوستان عزیزم بگیریم و برمیگردیم، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با کوثر قرآن. همچنان با افتخار در خدمتون هستیم. از شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت برنامه کوثر قرآن رو تقدیمتون میکنیم. یه بحث خیلی خوبی رو امشب جناب استاد مطرح فرمودن، اینو حتما شما اذعان میکنید اگر از ابتدای برنامه با ما بودید، و توی بخش قبلی به اینجا رسیدیم که رابطه‌ای هست بین لیلة القدر و وجود مقدس خانم حضرت زهرا سلام الله علیها. کارشناس محترم برنامه به 8 مورد اشاره فرمودن، میخوایم بقیه صحبتاشون رو بشنویم. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضای اصفهانی، مفسر و مترجم قرآن کریم. بحث خیلی زیباست، بشنویم از زبان حضرت عالی باشن.
بله، عرض کردیم که در روایات اومده دو تا روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام که حضرت زهرا سلام الله علیها لیلة القدر، یعنی باطن لیلة القدر، ظاهرش هم شب معمولی. 8 توجیه و تفسیر و احتمالی که در این مورد مطرح شده بود عرض کردیم. نهمین مورد،
بله،
نهمین مورد اینه که شب قدر شب سلامتی است. سلامون هی حتی مطلع الفجر در سوره قدر، اگه دوستان بیارن، بله، آخرین آیه سوره قدر اینه که در این شب سلام است، سلامتی است تا طلوع فجر، یعنی تا موقعی که اذان میگن. خب بنابراین شب قدر آکنده از سلامتی است و شب نجاته، انسان ها نجات پیدا می کنند اگر دل به خدا بدند. و حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطوره، وسیله نجات پیروانش از آتشه. در روایات هم اومده است که حضرت زهرا را به برخی از روایات داره که فاطمه می نابند، چون خودش پیروانش را از آتش جدا می کند و نجات می ده. خب پس اونم عامل سلامتی و نجات. دهمین احتمالی که در اینجا داده شده اینه که شب قدر شب استغفاره. مردم میرن تو مساجد دعا میکنن، استغفار میکنن، عفو پروردگار رو میخوان، رحمت خدا بر اونها نازل میشه. خب این در شب قدر ظاهری. در شب قدر باطنی هم که حضرت زهرا سلام الله علیها است، توسل به حضرت زهرا مایه عفو و بخشش الهی و رحمت. پس بنابراین این هم یه بچه شبه. یازدهمین بچه شبه یا احتمالی که اینجا گفته شده اینه که شب قدر شب نزول ملائکه است. اگر دوستان یه دفعه دیگه این سوره قدر رو بیارن، بله، در آیه چهارم فرمود تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. شب قدر شبی است که ملائکه، فرشتگان الهی و روح، که یه فرشته عظیمی است یا جبرئیل، در اون شب به اذن پروردگارشان همه امور را میارن. یعنی اون شب شب نزول فرشتگانه. ما نمیبینیم ظاهرش رو در شبهای قدر 21 یا 23 و 19، ولی اگر چشم ما باطنش باز میشد میدیدیم که فرشتگان همچون عرض کنم دسته دسته پرندگانی به بالا و پایین میرن و بر مردم نازل میشن. خب وقت این شب قدر حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه بچه شبه توی زمینه داره، و اون که یکی از لقبهای از زهرا سلام الله علیها محدثه که بعضی هم رو بچه هاشون اسم میذارن محدثه. محدثه یعنی چه؟ یعنی کسی که حدیث بهش گفته میشد از طرف فرشتگان. و لذا حضرت زهرا جزوی چسانیست که فرشتگان بر او نازل میشدن. البته این به معنایی نیست که مثلا قرآن جدیدی میورده یا مثلا وحی جدیدی تشریعی بهش نازل میشده، نه، ارتباط داشتن، فرشتگان میمدن، الهاماتی داشتن، و لذا تو روایات اومد اسم محدث. خب بنابراین شب قدر و ظاهری که نزول ملائکه توش بوده با شب قدر باطنی که حضرت زهراست، یه بچه شبشون نزول فرشتگان. دوازدهمین معنا و حوصله دون انشاءالله سر نرد با بینندگان، دوازدهمین معنا اینه که شب قدر شب تجلی حجت الله.
بله.
خب و عرضه اعمال بر امام عصر صلوات الله و سلام علیه، که اگر دوستان دوباره سوره قدر رو بیارن ببینین، فرمود که من کل امر، خب روز شب قدر که میشه به اذن پروردگار هر امری رو میارن، یعنی همه تقدیرات اساسی که در زندگی من و شما با این 7 میلیارد انسان هست شب قدر میاد. تو روایات زیل این سوره داره که بر امام عصر صلوات الله علیه عرضه میشه اعمال. درست شد؟ خب پس شب قدر شب تجلی حجت اللهه که حضرت بقیت الله امام عصر صلوات الله علیه و عرضه اعمال بر اوست. خب وقت حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه روایتی بسیار زیبایی هست اینجا من برای شما بخونم که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شد که فرمود نحن حجت الله، ما حجت خدا هستیم. بعد فعل الخلق، بعد فرمود و فاطمه حجتون علینا، فاطمه حجت است بر ائمه اطهار. یعنی همونطوری که ائمه اطهار علیهم السلام از امیرالمومنین تا امام عصر صلوات الله علیه حجت الله هستند و مطلب را بر همه مردم تمام میکنند، از زهرا سلام الله علیها هم حجت بر اونهاست. تو این روایت در عوالم العلم، در احوال فاطمه زهرا سلام الله علیها، عوالم العلم فی احوال فاطمه صفحه 7 این روایت نقش شده. بله. وقت من از این خواستم استفاده بکنم که یکی از بچهای شبه بین شب قدر و حضرت زهرا میتونید این باشه، دوازدهمین بچه شبه، که همونطوری که شب قدر شب تجلی حجت الله، حضرت حجت هست که امور بر اوشون عرضه میشه، فاطمه هم حجت بر اونهاست، فرقان است. حجت یعنی چیزی که عذر رو تمام میکنه، یعنی حق و باطل رو جدا میکنه، روشن میکنه. حضرت زهرا هم حجت الله طبق اون روایت و فرقان، حق و باطل رو جدا میکنه، راه را کاملا روشن میکنه.
بله.
سیزدهمین بچه شبهی که اینجا گفته شده است بین حضرت زهرا و شب قدر نیست که شب قدر زمانش کمه اما کیفیتش بالاست. مثلا از کیه؟ از مغرب تا طلوع فصل. حالا یه زمستان باشه مثلا فرض میگیریم 10 ساعت، اگه تابستون باشه خیلی کم تره. درست؟ خب این زمان کم و کیفیت بالا از زهرا سلام الله علیها که لیلة القدر باطنی همینطوره، عمر ایشون حدوداً 20 سال مثلا، حالا کمتر یا زیادتر گفته شده است، حدود 20 سال مثلا، اما این عمر کم یه کیفیت کوثری داشته،
بسیار بابرکت،
بابرکت، هم کوثر جسمانی، هم کوثر علمی، هم کوثر معنوی. اون جلسه گذشته عرض کردم از شخصیت‌های نادر و پدیده‌های بین‌المللی از زهرا با این عمر کمش بیش از 2500 کتاب راجبش نوشته شده در مورد انبیای بزرگی مثل پیغمبر اسلام، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت موسی، این گونه بوده. و لذا علیهم السلام، و لذا حضرت زهرا سلام الله علیها کم زمان کم کیفیت بالا. این هم در شب قدر ظاهری است هم در حضرت زهرا. 14 بچه شبه که شب قدر تداوم سالیانه داره، یعنی هر سال ما شب قدر داریم. اگه دوستان یک مرتبه دیگه زحمت بکشن سوره قدر رو بیارن رو مانیتور، من یه جمله بگم. ببینید فرمود در آیه 4 تنزل الملائکه. این تنزلو، این تنزلو مفسرین و ادبا میگن تتنزلو بوده، مضارع در عرب گاهی تای دو یکی از تاواش میفته، تتنزلو بوده، یعنی هر زمان هر سال این ادامه داره، مستمره، هر سال ملائکه در شب قدر نازل میشن. به عبارت دیگه شب قدر اینطور نبوده که فقط در زمان پیغمبر بودش تو یه دفعه اتفاق افتاده، نه، هر سال این شب قدر داره اتفاق میفته. خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم که قدر باطنی است دیگه، یه جریان شده دیگه، یه فرد نیست دیگه. شما حضرت زهرا رو یه فرد نمیبینید که اومد 20 سال زندگی کرد بعد از دنیا رفت، نه، این نیست. هر سال شما میبینید تولدش، شهادتش، اونم دو بار در سال، اونم روزهای متمادی، اینها یادشون زنده میشه، بیان میشه، راه رو روشن میکنه.
در یک مکتب، یک فرهنگ غنی،
یک فرهنگ شد، یک مکتب شد، یک جریان تاریخ ساز شد، یه شخص نیست. بله. شب قدرم همینطوره، شب قدرم یه جریان شده، هر سال تکرار میشه. از زهرا هم یه جریان هر سال تکرار. و 15 معنا که سریع‌تر عرض بکنم اینه که دعاهای مهم را ما در شب قدر میکنیم. وچه شبه شب قدر رو داریم میکنیم با حضرت زهرا. دعاهای مهم رو ما معمولا میذاریم شب قدر.
بله.
شب قدر میگن چه مثلا حج میخوام، شب قدر میگن فرزند میخوام، شب قدر میگن نسل پاک میخوام، شب قدر میگن مثلا وسعت رزق. دعاهای مهم رو، دعاهای کوچولو رو هم بعد نمازم که بگو یه دعای مستجاب دارید مستجاب میشه، درست؟
بله.
خب یه صلوات قبل و بعدش بفرستی حل میشه. اللهم صل علی محمد. اما دعاهای مهم میذاری شب قدر، شب 19 21 23. حضرت زهرا سلام الله علیها هم توسلات امور مهم به صورت میگیره. سیره علما هم همینطور بوده، هر وقت یه کار خیلی مشکلی پیدا میکردن به حضرت زهرا متوسل میشدن، درست؟ یعنی در حقیقت باب الحوائج اصلی از زهرا سلام الله علیها است، درست؟ شب قدر، شب دعاهای مهمه از زهرا که قدر باطنی، لیلة القدر باطنی، محل توسلات و امور مهم است.
اجازه من چرا بار دیگه بخونم، حیفم میاد که خیلی متناسبه که ما آل علی رابطه با ضابطه داریم، بی ضابطه با ذات خدا رابطه داریم. ما را بر حق هر که کند واسطه خیش، ما فاطمه را نزد خدا واسطه داریم.
احسن، بار انشاءالله. یه شعر زیبایی
از استاد محترم. مرحوم جلوده نشابوری،
خدا رحمتش. آخرین مورد که دیگه حسل دونو سر نبرم، 16 بچه شب از زهرا با شب قدر اینه که یک شب بهتر از 1000 ماه. یه دفعه دیگه اگه زحمت بشن آخرین بار دوستان سوره قدر رو بیارن، لیلة القدر خیر من الف شهر، آیه 3. شب قدر از 1000 ماه یعنی 80 سال بهتره. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که لیلة القدر باطنیه، یک بانو بهتر از 1000 بانوست، یک بانو بهتر از 1000 بانو، یعنی در حقیقت که فرمون سیدت و نسائل عالمینه.
بله.
خب ولیزا اینمی بچه خلاصه کلامی که اگر در دوتا روایت از امام باقر امام صادق علیه السلام نقل شد که لیلة القدر باطنی از زهراز، وجوه شبه و احتمالات و تفسیرها و توجیهایی که میشه چد، حداقل 16 موردش رو من امشب عرض کردم. حالا ممکنه موارد دیگری هم باشد و جستجو بشه، کار بشه یا دوستان بفرمان استفاده بکنن. فرمودین یکی دو تا سوال هست
دوستان، فرصت بدید یه دونهشو بپرسید.
من در خدمتتون هستم، ببخشید من طولانی شد ولی این بحث رو حیفم اومد ناقص ارائه بکنم.
ما 2 دقیقه زمان داریم، اگه اجازه بدید یه دونهشو حداقل بپرسیم. 0902 4915 گفتن کلمه نا در عربی به معنای صیغه مخاطب جمع هست، پس چرا در سوره قدر و در چندین سوره از کلمه نا یعنی ما برای خداوندی که یگانه هست استفاده شده؟
آها، ببینین این که قرآن فرمود انا انزلنا، ما نازل کردیم، در مورد این انا مفسرین دو سه تا احتمال دادن. یکی این که گفت ما به خاطر نشون دادن عظمت، مثلا بزرگان، پادشاهان، رهبران، وقتی که میخوان بگن ما یه کاری رو میکنیم نمیگه من دستور دادم، میگه ما دستور دادیم. از باب عظمت.
بله دقیقا.
این یک. دوم این که برخی گفتن به خاطر این که اینجا در خصوص اینجا، چون وقتی که قرآن نازل شد در شب قدر، هم خدا دستور داد، هم فرشتگان عمل کردند، جبرئیل آمد، ولذا یک گروهی در نزول قرآن دخالت داشتن، ولذا می فرمان ما نازل کردیم، یعنی من و فرشتگانم و جبرئیل، این مائده یعنی قرآن رو بر قلب پیغمبر اوردیم نازل کردیم، به صورت جمع بوده، ولذا حداقل این دو تا احتمال رو در مورد این آیه دادن.
بله خیلی لطف کردید جناب استاد و واقعا استفاده کردید، بحث بسیار خوب و کاربردی، مطمئنم که بیننده خوبم خیلی استفاده کرده.
خواهش میکنم، انشاءالله مورد قبول از زهرا سلام الله علیها قرار گرفته باشه.
بهترین ها رو بهتون آرزو میکنم جناب استاد. از شما بیننده های عزیز بزرگوارم خیلی سپاسگزارم که کوثر قرآن رو امشب هم همراهی فرمودید. گفت زیباترین نمایش تابان روزگار زهراست، آن که مانده در اذهان روزگار. همه زندگیتون فاطمی و علوی، خدا نگهدار و التماس دار.